I move. Yeah, I'll finish here. I got it.
دلالة على الحكم به معنای حرفی باشه، مفاد هیئت باشه، هیئت امر که دلالت بر وجود میکنه، هیئت نهی که دلالت بر حرمت میکنه. اینجا عرض میشود خدمت شما ظهور داره قایم در اینکه رجوع کنه به متعلق یا موضوع، یعنی رجوع به فکر نکنه. خب یه اتفاقی دیگه مثل ثم اتم الصیام الی اللیل، که الی اللیل ظاهرش این است که غایت صیامه نه غایت متعلقه به امره. خب اینطور فهمیدم.
ها بره به من دید یا اون تلفونه رو بکشم، تلفونه رو بکشم بکشم.
و اگر چنانچه از سرم به خدمت شما و اگر چنانچه دلالت دال بر این علم یعنی دال بر خشم شرط هر شرم از وجوب یا حرمت عبارت باشد از دال اسمی، دلالت حرفی نباشد، مثل اینکه با جمله اسمیه گفته بشه یا با جمله فعلیه گفته بشه. جمله فعلیه مثل یحرم کذا یا یجب کذا یا فلان چیز واجب و فلان چیز حرام و به این کیفیت گفته بشه، وقت باید نگاه بکنیم ببینیم متعلق ذکر شده یا نشده. اگر متعلق ذکر نشده باز یه قطعا رجوع میکنه به همین حکم، ولی اگر چنانچه متعلق ذکر شده دو احتمال داره. توجه کنید، متعلق ذکر شده مثلا مثل یحرم و شرب الخمر حتی یستنده الی، اینجا دو احتمال داره، چون هم امکان داره که به یحرمش بخوره هم امکان داره به شربش بخوره، یعنی شرب الی حد الاسترا یحرم، یا اینکه حرمتش مغیاس به استرا، هر دو امکان داره. در حال یه تفسیر اینجوری فرموده، ولی حالا چیزی که ما میخواییم عرض بکنیم این است که میزان عرفیش، فهم عرفیش میزانی داره. اگر دلالت علی مفهوم نباشه انسان احساس منافات نمی کنه بین این و چیز دیگه که بیاد مثلا فرض کنیم مغیر به یه غایب دیگه، احساس منافات نباید بکنه. چون وقتی هیچ مفهوم در کار نیست از مواردی که میگن اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنه. یعنی اگر شما اکرم زیدن فهمیدید و اکرم عمره احساس منافات میکنی؟ نه. چرا؟ چون دلالت بر مفهوم نداره. پس نشانه دلالت علی مفهوم که یک نحوه احساس منافاتی باید بکنی. در ذائقه ما، در شامه ما یه منافات، احساس منافاتی باید خلجان بکنه که بگونم اینجا دلالت مفهوم داره. هر جا مفهوم دلالت میکنه اینطور، هر جا دلالت بر مفهوم نمیکنه میشه مثل اکرم زیدن و اکرم عمر، مفهوم نداره، انسان هم احساس منافات نمیکنه. عرض کنم به خدمت شما در ما نحن فیه واقعیت وقتی ما مراجعه میکنیم به صرافت ذهن خودمون میبینیم احساس منافات هست. یعنی وقتی که گفته می شود فرض بفرمایید که تو مرتب مصیام الله، حالا یه موردی که دیگه ایشون قطعا گفتن که دیگه این غایت رو جوه برای نمی کنه چون به معنی حسی گفته شده از شبت از این قلوبش هم قیعت از این مو استفاده شد. حالا اگر گفته شد از تو مرتب مصیام الله و اگر گفته شد تو مرتب مصیام الله فله مثلا احساس مرافعات نمی کنیم؟ قطعا می کنیم. نشانه نشانه مفهوم داشتن و نداشتن همین ما از اکرم زیدن و اکرم همراهی که اکسات منافات نمی کنیم بینش میگیم اثبات شیع لفی معدا نمی کنه هم زی برد ملکان باشه هم هم برد ملکان باشه چه لفی برم دارم خواهی همون جاییست که مفهوم در کار نیست اما اگر مفهوم در کار بود یه اکسات منافات می باید به ذهن انسان نست بده خب اینجا حالا ببینیم آیا هیچ احساس منافاتی نمیبینیم که اگر یه جا بگوزم محسن مصیام الاله یه جا بگوید که سم محسن مصیام الاله الیدی عمران مثلا الان یه مثالی حالا هر مثالی باشه اشکالی ندارم اگر این دوتا را دیدیم احساس منافات با هم نمی کنیم نمیدیم اگر این چرا اینو گفته اگر این چرا اونو گفته خود این احساس منافات نشانه مفهومه ثبوت مفهومه و این تو اول جایی که نشانه ظاهر میشه توی وجدان و ارتکاز ما که ما احساس منافات میکنیم و انصاف مطلب اینه که یه هم فرق نمیکنه که آیا به صورت ارشد معنای حبی گفته بشه یا معنای اسمی گفته بشه یعنی گفته بشه و صورت معنای حبی سمعت مسیام لده یا به صورت معنای اسمی گفته بشه و مثل این که از صوم و واجب و واجب و معنی اسمی دیگه بودوش تو از صوم و واجب و الاله چی فرق نمی کنه که اینطور که اونطور علا کل تقدیر اگر دو آیت برای ذکر شد صوم معتم مسیام الاله یه در گفته بشه یه در گفته بشه صوم معتم مسیام الاله مثلا فرض کنید یه دیگه امرو الهی که مثلا بچه گریه بکنه الهی که مثلا فلان چیز واقع بشه خب ما احساس منافات میشه و این احساس منافات بالاترین نشانه مفهومه از لولا المفهوم لما کان منافات بینهما و کان حالهما حال اکرم زیدن و اکرم عمرو پس بنابراین این تفصیل به این طور و کتور و طولانی بودنش و به این کیفیت این واقعیت نست علاقی حاله غایت باید گفت که در همه جا ظهور در مفهوم داره و فرقی هم بین مواردش نیست منطق که از چه بابته میتونیم بگوییم شاید از این بابت باشه که در همه جا رجوع هم بخواست میکنه ظاهر عرفیش رجوع برسه چون او اصل ضابطه اصلی که اگر رجوع به متعلق بکنه حالش میشه حال مفهوم بست این مثل درست پس بنابراین از اینجا ما میفهمیم از احساس منافات که از جمیع موارد الا ما قامت القرینه تعالی خلافه درست اگر قرینه بر خلافش آمد یعنی قرینه آمد بر ما ثابت کرد که این غایت رجوع به متعلق میکنه انصافا یه اونجا نباید قانون مفهوم بشه چون مثل مفهوم هست اما اگر قرینه ای دلیل خاصی بر این مطلب نیامد که این غایت رجوع به متعلق میکنه و رجوع به خود رجوع نمیکنه همچه قرینه خاصی و همچه دلیل خاصی نداشتیم احساس منافات میکنیم یعنی به حسب نوع موارد لو خلیه و طبعا اینطوره احساس منافات هم نشانه مفهومه مفهوم هم از بابت اینکه غایت به کجا خورده به حج خورده نه به متعلق همه اینا رو پس بنابراین نتیجه حضمون چه شد این است که ما اینطور جمع‌بندی میکنیم که اگر قرینه ای داشتیم دلیل خاصی داشتیم على رجوع الغاية إلى المتعلق عن الموضوع وعدم رجوع إلى الحوض فضيب أول قرينة بأول دائرة عمل بكم ولا نقول بالمفهوم ثم يحان الشعال المفهوم رأس ولولا ذلك أي هم جسيدي نباشر فثم مفهوم بكم ثم وجدان ما في نفسه حوض ميكونت بوجود المناقات وبثبوت المناقات بين سبكه بین این که اگر این آیت باشه پس چیز دیگر این آیت نیست و اگر یه آیت که خلافش گفته شد منافات باید داره خب یه از مخاطر مفهوم داشتنه و این هم هست به حسب طبیعت موارد به حسب طبع اولی این مطلب وجود داره الا ان تقوم قرینه
و دل دلیل خاص علا چه؟ علا رجوع الغایت الى المتعلق او الموضوع. در این جنبندی، یه مذهب این جنبندی کردی تمام شدید
تو نیخدی مراجعه به وجدانو میکردیم
بیدیم اینطوریه تقیی بین اتم سیام الاله یا گفتن این که اصلا مواجمون الاله این چیزیه که آقای خونی سرش تمرکز کرده ما فرق چندانی نمیدیم در ذائقه فقهی خودمون. بس معلوم می شود مثلا با اگر قرینه دلیلی آمد به اختلاف بذاره و الا حضرم محفومی. یه مطلب، یه مطلب دیگه هم که شاید از متفرعات همین مطلب هست و از توابع این مطلب این است که عرض شود به خدمت باساز شما مفهوم غایت در مورد احساس منافات غایت دوقات یعنی با وحدت خود و تمام خصوصیات که منافات باشه و اگر احساس منافاتی نشه مفهومی هم در کار نیست. مثلا مثال بزنیم یکی از موارد سر مرن بسرت علم کوفه سیر بکن از بسرت تا کوفه. حالا کوفه در یه سمتی قرار داره درسته؟ ممکنه بعد از کوفه هم یه شهر دیگری باشه. یعنی از بصره که میخوان به طرف کوفه بریم و به یه سمتی میریم دیگه. در همون سمت اگر گفته شد سر من البصره تا السماوه که نرسیده است به کوفه، ولی یقینا با هم منافات داره. من البصره تا الکوفه نفی میکنه، اونم نفی میکنه، مفهوم داره. اما اگر گفت که مسیر دیگری سر من البصره الى العماره، یعنی یکیش مسیر فرض کنید جنوبه یکیش مسیر شماله، یعنی که یعنی فهمیدید که مولا دو تا حکم داره. معنیش این میشه یه حکم داره که سیر جنوبی بکن به سمت جنوب که میری، برو تا کجا؟ برو تا تو اون مسیر. تو اون مسیر نمیشه غایت دیگه داشته باشه. اگه غایت دیگه داشت منافات داره با اون مسیر. مثلا مثل ناصریه سیر بکن البته تا ناصریه. خب البته اگر گفت منافات داره تا کوفه، تا کوفه یعنی انتهای سیر باید تا کوفه باشه، نمیشه مثل این مسیر که تا ناصریه باشه. خب معلوم منافات داره، مفهوم هم داره، شکی نشه. اما اگر مولا بخواد یه حکم دیگری داشته باشد یه سیری باز از مبدع بصره به سمت شماله، به سمت یه مسیر دیگه که رفتی به مسیر کوفه نداره. حالا چون شما شهرهای عراق و بلد نیستید خیلی مشکل. من مثلا بزنم به ایران، عرض کنم خدمت شما اهواز سیر بکن از اهواز به طرف آبادان. خب این یه چیزی داره بالاخره دلالت بر مفهوم داره، اما از مسیر خودش. آبادان در مسیر کجاست؟ مسیر مثلا اروند کناره. اگر گفت تا عرض شود آبادان دیگه معنیش اینه که تا اروند کنار کشیده نمیشه. این گفت هرمن کنار معنیش این است که نهایت کار آبادان نیست، چون در یه مسیر هم یه خط دیگه اینا تکاذب میکنن هم دیگه. اما هیچ ارتباطی به این داری که مثلا فرض کنید مفهوم بفهمیم بگیم سیر از اهواز به طرف اندیمش ربطی داره؟ نه. او یه حکم دیگه تو اون مسیر دیگه است. فلازا اگر گفت سیر کن از اهواز تا آبادان و سیر کن از اهواز تا اندیمش منافات رو نکنه. دو سفر رو باید کنید، یه سفر به طرف شما که میره اندیمش، یه سفر به طرف جنوب که میره آبادان. پس احساس منافات در کجاست؟ منافات رو به تخصیلی فرض داره نخواه همه یا تخصیلی یا تخصیل. خب ما اگر تعیینی بود منافات داره پس بناهن علا ذالک منافاتش در کجاست؟ منافاتش در خط سیر خودشه. در خط سیر خودش یعنی اگر سمت جنوبه، ولی اینکه اگر مولا به سمت جنوب دستور بخواهد بدهد ازش میفهمیم که دیگه به سمت شما دستور نباید بدهد برون مثلا سفر بکن. خواهی مثل مفهوم لقب میمانه. مثل اینکه از اکرام زد معنی چیز که دیگه امر واجب الاکرام نیست، یا ملاقاتی ندارن که هم دید واجب الاکرام باشه هم واجب الاکرام باشه و همچنین در احوال دو سفر بعد ما باشه، یکی به سمت شمال که میره دیمش، یکی به سمت جنوب میره آبادان، ملاقاتی با هم دارن. یعنی اگر اینه با اونو نباید بگوید، اگر اونو با ملاقات خود دو چیز واجب باشه، مثل هم اکرام دید واجب باشه هم اکرام هم رو واجب باشه. پس بنابراین این قضیه غایت، حالا اگر گفتی از آبادان از احوال سیر بخون برو آبادان، ازش میفهمون که دیگه از احوال سیر الا سمت عظیمش در کار نیست، این مفهوم غایت نیست، این برمیگرده به مفهوم چی؟ به مفهوم مثل لقد یا مثل مفهوم وصف. چرا؟ چرا این رو ربطی به غایتش نداره؟ این ربطی به خط سیرش داره که خط سیر جنوبی واجب باشد. آیا دفع می کند احتمال سیر به طرف خط شمال؟ خط سیر شمالی دفع نمی کنه. اگر بخواهی اونه بفهمید اون وقت مفهوم وقت فهمیدید. چرا؟ چون چه منافاتی هست بین این که هر دو واجب باشد، هم معروشد از احواز به طرف جنوب که میره سمتا، هم احواز به طرف شمال که میره به طرف اندیمش، اینها تلافیشون از باب مفهوم وصفه یا مثل مفهوم ملاقبه، فلازا رفتی به این بحث نداره. اما اگر در خط سیر واحد مثلا گفت که از احوال برو تو سمت چی؟ همین سمت شما، برو تا کجا؟ تا اندیمش، اون وقت بعد جداگانه بگوید که از احوال برو تا پل دختر، پل دختر باید از اندیمش عبور بکنید دیگه، ببین کجا؟ اون وقت این میدونی ملاقات داره، چون که آخر سیر ما در خط سیر شمالی اگر اندیمش که پس یک پل دختر که کار است، اگر پل دختره پس اندیمش آخرش نیست، ملاقات داره. توجه فرمودید که ترجمه کنم؟ یعنی این نکته رو باید در مفهوم غایت اضافه کرد. این غایت هایی که در رابطه با سیره هر شود، اگر ما گفته شد که سرمرن بسنت ایلن کوفه، اما سرمرن بسنت ایلن محمده ایلن خورم شد، رفتی داره که از اون این مفهوم را بفهمید که اون یه سمت دیگه است، یه سمت دیگه است، رفتی من منافاتی با هم نداره، اون وقت از اثبات یکیش نفی معدا هم لازم نمیاد، مثل اکرام زیر است و اکرام هم که هر دو واجب باشن هیچ منافاتی هم با هم نداره. خب امیدوارم که مطلب را خب مطلب خیلی واضحه یه واسه ما نه نه فهمیده هم خیلی متاسفم هم که چه نسیل هایی واضح رو نمیتونه شما معیدید حالا یا مالی مالی که را خب آقای مالوکی به صورت اشکال معید میکنه
اشکال میکنه یعنی به ایام به این شکل
که اصلا
کار
بید
مفهوم غایت
اصلا مفهوم نسل
در
واقعیت
ولی
منظور به
سیر دیگه
نیست که در مفهوم لقب نه میگه به من هم خب این حضرت خب آن مالکی فهمیده پس بنابراین علازانه توجه فرموده این سیر یعنی وقتی غایتی ذکر میشه اگر مفهوم غایت رو بخواهیم تمرکز بکنیم غایت نسبت به ما بعد الغایت که تلافی داره درست شد اما اینکه یک سیر دیگری واجب باشد که ربطی به این نداره مثلا رفت سیر از احوال به طرف کجا؟ به طرف اندیمش بعدم غایتش ذکر بشه که اندیمش که این از مفهوم سیر بکن تا آبادان خلاف این رو میفهمیم که مفهوم داره یعنی این گفت سیر بکن تا اندیمش اینا تناقض دارن با نه چرا؟ چون ممکنه دو سیر واجب باشه موضوع عوض شده خواهی رو میخوام بگم که متوجه نمیگم بعدی از آن موضوع عوض شده پس بنابراین این مفهوم الغایه در کجا؟ در حد موضوع خودش اما اگر موضوعش بخواد عوض بشه دیگه همچه مفهومی نداره یعنی سر از اون مسیر اصلا خارج بشه سر از احواب هست
چرا خواهی
موضوع
دارم؟
ما بعد از غایه نداره ما بعد از غایه هر کنم به خدمت بازات شد فتحسن من مازه کرده اینه که موضوع باید حفظ بشه تو همون موضوع غایت نفت می کنن ما بعد الغایه را اما عرض می شد اگر سمتش حوض بشه بردید اونم ممکنه یک کسی بگوید مفهوم داره اما اگر بگوید مفهوم داره چه مفهومیه؟ اون دیگه مفهوم لقبه یعنی از اثبات سیر جنوبی به طرف آبادان نفی کند سیر شمالی به طرف اندیمش را این دیگه اثبات مفهوم غایت نیست یه اسمش مفهوم وصف یا مفهوم لقبه، چون اصلش وقتی که یه چیز که واجب شد، مثلا اگر ما فرمودیم نماز واجبه، معنیش اینه که روزه واجب نیست. ها یا کسی میتونه مفهوم داد تو وقتی که نماز واجبه پس یعنی روزه واجب نیست، چرا مفهوم نداره؟ خدا عنوان خدا عنوان باشه احد العنوانه نفع میکنه بوی حجر خود طول عدد رو
داره این
حد سعونی حد نمیخواد که مفهوم مقاید نباشه، مفهوم لقب خیلی خوب باری جلاله. پس بنابراین اگر در خط سیر عوض شد خط سیر، یعنی اگر او جنوبی یا شمالی شد، معنی چیه؟ چون که این دو تا ماموریت هست، هیچ وقت تلاقی یعنی جامع ندارم. خط سیری که آدم سفر میکنه به طرف جنوب ممکنه مشترک باشه با سیرش به طرف شمال. دو تا مامور من اثبات یک مامور به نفی یک مامور به دیگر نمی کنه. بنابراین اگر که فهمیدیم سر من الاحواز الى العبادات، غایتش چیه؟ این مفهوم غایتش در همین خط سه، همین خط سه یعنی غایتش دیگه تا الانکدار نیست، یا غایتش تو تا داخوبه نیست، دار خوبه آخرش نیست، نرسیده به آبادان. چه کنم که من باید خود ایرانم برم به دار خوبه نرسیده به آبادان، هرون کنار بعد آبادان، اما تو یه مسیر هست. وقتی نهایتش مشخص شد که آبادان هست، قبل و بعدش را نفی میکنه. اما اینکه یک مأموریت دیگه داشته باشیم به سمت شمالی که جامع نداره، باید دیگه رفت نداره، یه مأمور به مباینه. اگر هم یه آدم کم عقلی بگوید مفهوم داره، معرک مفهوم لقبه، یعنی از این که کسی بفهمن مثل اینه که بگوید اگر گفتی نماز واجبه یعنی روزه واجبه، چقدر این خلاف نفهمی حساب میشه که از فهمیدن این که نماز واجبه یعنی روزه واجب نیست. این هم دقیقا مثل همونه، چون جامعه نداره، دو مأمور به متباینه.
اینش
در یک مسیر نه متوازی
قم و تهران
جا دیگه نه هم جا
تهرانش رو برد قم بهش خبر میده منافقه به نهایتش تا تهران باشه
در جهت واحد یا جهت متعدده. نه تو ببین آجون شما بحث
مبدأ واحد
نمیده تر بکن تا چرا آقای سلیمانی تر نمیخواهد مسئله چیزی رو رد بکنه، یه عرض ما رو رد نمی کنه راجع به دوتا مأمورم به حالا بیانش حاضر میخواهد بفرماید که حتی در مسیر واحد هم مفهوم نداشته باشه، دیگه نمیخواد اون مطلب رو رد بکنه که عرض کردیم، حتی دو مسیر واحدش میخواد رد بکنه. یعنی چه؟ یعنی اگر ما فهمیدیم که سیر بکن تا آبادا، حتی رسول به دارخوبین هم یا الوان کنار هم مفهوم اینه میخوادش بکنه نداشته باشه. چرا؟ برای این که خوب نه نه اینه ایشون بسن بکن تا بیان اونجور رو بگم ایشون میخواد اینه بگوید که مصلحت فعلا، چون این آدم مثلا یه آدم خیلی تنبلیه، اگر از اول بهش گفتم برو تا اول کنار نمیره میکسم یه خیلی طولانیه منم تنبلم نمیتونم، پس اول کمی کمی به تدریج اول بهش میگن برو تا کجا تا آبادا، همچی که رسید از اونجا بهش میگن برو تا آبادا، پس مفهوم هم نداشته باشه. یعنی مراد واقعی این است که باید تا اول کنار بره، منتها از میشه این را به تدریج بهش گفته. خیلی خوب، اینی که شما میفرمایید یک احتمال ثبوتی به عنوان یک احتمال ثبوتی قبوله که ممکنه مولا تو همون مسیر واحد هم به تدریجیش بکنه و تیکه تیکهش بکنه، به خاطر اینکه این تنبل بنای بر اسیان را نگذاره. خب این یک احتمال ثبوتیه، ما هستیم به ظهور عرفی، اگر ظهور عرفی آمد که برو تا آبادان، عرف ازش چه میفهمه؟ یعنی نه کمترش نه بیشترش نیست، ما بحثم در ظهوره، ظهور در مقام اثبات. اما اینکه احتمال ثبوتی ما درست بکنیم که شاید اونطور باشه، احتمال ثبوتی نفی نمی کنیم، احتمال در مقام ثبوت است. اما ظاهر عرفیشی اگر گفت شمیدیم مولا گفت که برو تا آمازا، یعنی بیشترش لازم نیست، کمترش هم لازم کافی نیست، اما تو همون مسیر بحث ما چیز دیگه نیست، بحث هم عوض کرد، وقت ما سر تفاوت بین اون مسیر و مسیر دیگری بود که جامع نداشته باشه، متباینین باشه. اصل بعد هم عوض کردی شو کنم ارز کنم به خدمت شما فتحصل من باده کرنا در بحث مفهوم غایت قائل می شویم به این که ضابطه اصلی که آیا مرجع این غایت حکمه یا مرجعش موضوع و متعلق، این مطلب را ما قبول می کنیم. ولیکن چون که به حسب وجدانمون و ارتکازمون احساس منافات می کنیم، بل اگر مثل دو غایت متنافی دیدیم این کشف می کند از ثبوت مفهوم. پس بنابراین اگر دلیل خاصی برخلاف نیامد، دلیل خاصی نیامد که ثابت بکنه رجوع الی متعلق را، باید حملش بکنیم بر این که رجوع به حکم میکنه و مفهوم هم داره لو خلیه و تبر. و معنای مفهوم هم این است که این غایت غایت شخص حکم نیست. این هم یه مطلب دیگر است، چون ممکنه یه مستشکلی عرض شود در مقام اشکال بر بیاد، احتمالات ثبوتیه را بیاد در خما بگه. یکی از احتمالات ثبوتیه اینه که این غایت غایت شخص حکم باشه نه غایت سرخواست. اگر غایت غایت شخص حکم بود خب بازم مفهوم نداره. یعنی چه؟ یعنی این شخص این خواهی به درد ما نمیخواد که شخص مغنیا باشد، شخص این حال چفایی داره. یه همون احترازیه است. وقتی ما میگوییم مفهوم داره یعنی سنخ حال، یعنی دیگه وجوب دیگری به هر دلیلی هم بخواد جعل بشه نمیشه، حتما باید مغنیا باشه با این آبادان یا ترمن البطر الان کوفه، چه در این بیان که انشای دیگری سنخ ما کار داریم سن خلقه. حالا اگر کسی باز بیاد یک همچه احتمالی را بخواهد بگوید که ما احتمال میدیم که این غایت غایت از برای شخص الحکمه نه سن خلقه، فلایت با تو بدانه که المفهوم، جوابش چیه؟ جوابش این است که همون احساس منافق. اگر در دو جعل و دو انشاء فقط یعنی اینها جعل شده خود دیگه شخص های خودی عوض شده، آیا احساس منافات میکنیم یا نمیکنیم؟ انصافا احساس منافات میکنیم. یعنی در یه بیان دیگه باید بگوید از عباد پر و دار خوبه، در یه بیان دیگه بگوید باید برمی تا آبادا، احساس منافات میکنیم. همین احساس منافات با اینکه دو جعل هست، وقتی دو جعل شدن خوش شخص عوض شده، ولی معذاری که احساس منافات میکنیم. همین احساس منافات دلیل بچه دلیل بر ثبوت مفهوم، مفهوم به معنای اصطلاحی که مربوط به سلخ حکمه، یعنی انتفاع و سلخ الحوض. از این هم ما حصل مطلب بعد اون نکته دومی را که عرض کردیم که اگر چنانچه این مأمورون به ها جدا باشد، یه مأمورون به طرف جنوب میره خط سیرش غایتش آبادانه، یکی دیگر به طرف شمال میره مأمور به دیگریه و رفتی کم به هم ندارن، اثبات شیء هم نفی معدا نمی کنه، اون غایتاشون به طبعا مفهوم ندارن. اونی که میگه غایتش آبادانه نسبت به اروند کنار و نسبت به دارخوغه مفهوم داره، اما نه نسبت به اون مأمور به دومی که حرکت به طرف شماله خارجه. خب این هم ما حاصل مطالب مختلفی که امروز میخواستیم بگوییم وارد میشیم در بحث، برای اینکه شرح مقدماتی چه بگیم انشاءالله مطالعه بفرمایید تا بعد وارد بشیم در تحقیقش. و اون عبارت هست از مفهوم استثناء یا به عبارت دیگر مفهوم حصر. بله خب حالا حداقلش این است که ما در فقه هیچ مثالی نداشته باشیم. حدیث لا تعاد را داریم، لا تعاد الصلاة الا من خمس. خب یه مفهوم داره یه منطق داره. منطقش همون چیزیست که اولا ذکر شد، یعنی حکم مربوط به مستثنا منه. این منطق حکم مربوط به مستثنا این مفهومه. هر وقت میگیم مفهوم و منطق در باب استثنا اینو فراموش نکنیم. دو تا حکم داریم، یکی متعلق به مستثنا منه که در صدر کلام ذکر شده، یکی مربوط به مستثنا که در ذیل کلام آمده. حکم اولی را میگویم منطوق، دومی را میگویم مفهوم. عرض کنم به خدمت باستاد شما صاحب کفایی از اینجا شروع کرده، چون بحثش را میخواسته جهتگیری بده به سمت ابو حنیفه، مخالفت با ابو حنیفه. هر شبت به خدمت شما میفرماید که لا شبهتر در دلالت الاستثناء على اختصاص الحب سلبن او ایجابن بالمستثناء من و لا یعم المستثناء، هیچ شک و شبهی نیست. حالا اسم مفهوم منطوق هم نیاورده تا اینجا اصلا فرقی نیست که اگر ما یک حکمی داشتیم چه سبب ایجاب برای مستثنامه و عدات استثناء را آوردیم، مستثنا را هم خارج کردیم، اون خاص حکمی که در منطوق بکنیم مربوط به مستثنامه نه، یعنی اختصاص داره رو و شامل مستثنامه، شامل مستثنا نمیشه ولا یعم المستثنا. این مطلب که یک جدو بدیگه بدیم چون که دیگه صریح کلامه. وقتی مثلا میگه جا القوم الا زیدن، خب دیگه این مجید اثبات شده برای قوم و اختصاص داره و شامل زید هم نمیشه ولی یک چیزی که دلالت اولیه خود کلامه. ابو حنیفه در این مخالفت کرده، هر شبت گفته که نه همچه دلالتی نداره. اول ما تکلیفون رو با ابو حنیفه روشن بکنیم. اومده استدلال کرده به این حدیث شریف معروف لا صلاة الا بطهور، لا صلاة الا بطهور. خب گفته لا صلاة یعنی صلاتی محقق نمیشه، صلات صحیحی محقق نمیشه در خارج الا با تهور. گفته که اینجا این عرض می شود به خدمت باستان شما اگر حرف شما درست باشه که اون حکمی که در طرف مستثنا من گفتیم اختصاص داره به اون و شامل مستثنا نمیشه، این حدیث درست در نمیاد، این حدیث غلط از آب در میاد. چرا؟ برای اینکه لا صلات الا به تهور، صلاتی نیست مگر با تهور. اما اگر تهوری وجود داشت دیگه حتما لا صلات عمل میاد، خب ممکنه باز با صلات ادامه پیدا کنه. چرا؟ شما تهور را به وجود بیارید اما رکوع نکنید، رکوع به جا نیارید، تهور را به ایجاد بکنید اما سجده نکنید. خب اون وقت لا صلات الا به تهور نفی کرده صلاتیت را در مستثنامه، الا به تهور این به تهور مستثنامه. ببینیم الا صلاته به اصطلاح این حتما دیگه صدق نمی کنه، گاهی صدق می کنه در طرف مستثنام، صدق می کنه که لا صلاته شما تهور ایجاد کردید اما بقیه کارا را خراب کردید، خب بازم صدق می کنه لا صلاته. یعنی همون حکم منفی، حکم طالبه ای که اول داشتیم که نفی الصلاة بود که گفتیم لا صلاة، در صورت مستثناش هم که طهور باشه باز قابل سریانه. چرا؟ برای اینکه شما طهور را هم که ایجاد بکنید اگر کار دیگه ای را خراب کردید باز صد بکنه لا صلاة. آره هم را رعایت نکردید، هم نخوندید و باز صد بکنه لا صلاة، باید طهور ایجاد کردید اما صد بکنید که لا صلاة. پس اون لا صلاتی که در طرف مستثنامین گفتیم تبدیل به ایجاب نشد که بگیم اگر تعور را به وجود آوردیم که حتما صلاتون زدش بشه، نخیر باز هم لا صلاته، ما اینکه تعور ایجاد کردیم اما لا صلاته. چرا؟ به خاطر اینکه تعور ایجاد کردیم اما رو کنه کردیم تجزیه نکردیم، بازم لا صلاته. خب حالا خواهیتیم جواب صاحب کفایه هم عرض کنم به خدمت شما ساعت که باید این خود متوجه شدید استدلال ابو حنیفه، ساعت که باید در جواب میکنم ما دو تا جواب داریم. جواب اول این است که اینجا قرینه داریم که لا صلاة تامت الاجزاء و شرائط که از جهات دیگه کامل باشه، این مفروض کلام الا العذر فاتحة الکتاب لا یعطی العذر تهور، از همه جهات تام الاجزاء و شرائطه الا به تهور، فقط تهورش مونده. خب اگر تهورم اضافه شد وقتی میشه دیگه لا صلاته تبدیل میشه به صلاته، طبق طلبی هم میکنه. چرا؟ چون که اون صلاتی که ذکر کردیم بالمعنن اهم نیست، یعنی لا صلات صحیحه الا به ضرور، یعنی الا به صلات صحیحی که همراه چه باشه؟ ضرور باشه. و البته اگر صلات کامل همراه با ضروری آوردیم دیگه نفس عمرش تمام میشه، سر عمرش تمام میشه، تبدیل میشه به ایجا. پس بنابراین اینجا مراد از صلات، صلات تام و اجزام شرایطه.
این ابو حنیفه اشکال وارد میکنه، میگه این صحیحه تام و اجزام شرایط از کجا آورید؟ ما از ظاهر لفظ نگاه میکنیم، نه صحیحه در کار هست نه تام و اجزام شرایط هست. این یکی دو خودتون باید
اون وقت جواب دوم را به شما میدیم. جواب دوم عبارت هست از این که آیا اصلا کل موارد ما می توانیم یک قاعده عامه ای را با یک مورد درست بکنیم؟ یعنی باید مثال اونم قاعده عامه در این رابطه مربوط به دورات عرفی هست، در دورات عرفیه به صورت قاعده عامه باید رجوع کنیم به وجدانمون. وقت شما بفرمایید این مورد این مورد این مورد این موارد خاص، آیا میشه بهشون استناد کرد، استدلال کرد برای اثبات یک قاعده عام؟ این موارد خاص همراه با قرینه است. مثلا فرض بفرما ما میگوییم که هم دوری در وجود داره. خب حالا شما مواردی میآورید که هم با قرینه استعمال شده در استحباب ملاقات داره با حرف ما، آیا استعمال مع القرینه است؟ استعمال مع القرینه در یک مورد برخلاف قاعده عامه ضرری به قاعده نمیرسانه. این هم جواب دوم. پس در ما نحن فی لا صلات الا به طهور ما قرینه داریم، قرینه داریم که مرادیه و یک مورد با قرینه چیزی بکنید یا ولی مقینه حساب نمیشه و دست از قاعده عامه، چون که قاعده عامه تابع استظهاره، ظهور عرفی همینه. این هم وقت مثلا یه استثنایی گفتن مثلا جا هم قوم الا زیدن، گفتن اکرم العلماء الا الفساق، هر مثالی که شما در نظر بید. بعد از آنی که استثناء وارد شد اون حکم اختصاص پیدا می کند به مستثنا من و دیگه شامل مستثنا نمی شود. این هم یک چیز واضحی که هر کس به وجدان خودش مراجعه بکند این را می فهمد. این موردی که شما گفتید استعمال مع القرینه هم برخلافش باشه این نقصی وارد نمی کند. إلهام الكسر لله وصلى الله عليه وسلم.